ساعت 7 عصر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 4 فروردین سال 1400 خورشیدی است، برابر با 24 مارس 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون مهتاب، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، با مرگ 94 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد رسمی جانباختگان از مرز 62000 نفر عبور کرد. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، 7600 بیمار به تعداد کل مبتلایان به کووید 19 اضافه شده و بر مبنای آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، مبتلایان به بیش از 1800000 نفر رسیدند. به گفته وی، سفر به و از شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است. تا کنون 17 شهر در وضعیت قرمز و 47 شهر هم در وضعیت نارنجی اعلام شدند. در خبر دیگر، سازمان غذا و دارو با صدور اطلاعیه اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی می‌توانند برای واردات واکسن اقدام کنند. در اطلاعیه‌ای که در وبسایت این سازمان منتشر شده، به شرکت‌های وارد کننده دارو گفته شده چنانچه قادر به تأمین واکسن کرونا از منابع معتبر مورد تایید این سازمان هستند، می‌توانند درخواست خود را به اداره بازرگانی نهاد دولتی ارسال کنند. پس از منع ورود واکسن‌های تولید شده در آمریکا و بریتانیا، از طرف رهبر جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت ایران اقدام به سفارش واکسن از روسیه و هند و چین کرده است. به رغم وعده دولت برای تهیه واکسن، روز دوشنبه کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، گفت تاکنون فقط 700000 دوز واکسن کرونا وارد شبکه بهداشتی کشور شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 1400 تأکید کرد که در ماه‌های پایانی دولت همه توان خود را برای برداشتن تحریم‌ها به کار خواهد گرفت. او در این باره بر موضع رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که در رفع تحریم‌ها باید پیش از اقدامات ایران انجام شود.
دیگه بالاترین مقام کشور ما با یک لحن و بیان بسیار صریحی گفتند اگر شما به تعهدات به طور واقعی و جدی برگردید، ما هم به همه تعهدات برمیگردیم. حتی یک مورد همشون استثنا نکردن، گفتن مثلا این یه مورد ما بر نمیگردیم. نه، کلن
این رویکرد تهران درباره لزوم رفع تحریم‌ها پیش از هر اقدامی در حالی به صورت مداوم مطرح شده است که آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار بازگشت ایران به تعهدات بر مبنای برجام هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را گزینشی غرض‌ورزانه و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی خوانده است. روز گذشته نشست 46 شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی ایسلند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. در نشست مجازی این شورا، مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در برای یک سال آینده تمدید شد. جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور را مغرضانه و سیاسی کاری خوانده است. تهران در 2 دهه اخیر به گزارشگران سازمان ملل و هیچ نهاد دیگری اجازه سفر به این کشور و بررسی مستقلانه وضعیت حقوق بشر را نداده است. و خبر آخر این که بر اساس نتایج رأی‌گیری روز سه‌شنبه، حزب دست راستی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو پیشتاز انتخابات است. تا کنون حزب لیکود 31 کرسی نمایندگی این کشور را کسب کرده است. حزب ایش آتید، بزرگترین حزب اپوزیسیون اسرائیل، هم به رهبری یائیر لاپید به کسب 18 کرسی و حزب دست راستی یامینا به رهبری نفتالی بنت نیز تاکنون موفق به کسب 7 کرسی شدند.
خیلی متشکرم از تو همکارم بود رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. اوکراین میگوید اظهارات مقام‌های ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران گمراه کننده است. نامه ده‌ها فعال سیاسی و مدنی به شورای امنیت سازمان ملل درخواست پشتیبانی از برگزاری همه‌پرسی در ایران.
سازمان ملل متحد به وظیفه و مسئولیت تاریخی خودش عمل کنه و این رژیم رو به رسمیت نشناسه.
درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران برای شفافسازی درباره منشأ اورانیوم اعلام نشده و اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران، سرنوشت کلاف سردرگم برجام چه خواهد شد؟
نکاتی که غرب می‌خواد روی اون مذاکره کنه باید جمهوری اسلامی بپذیره.
بررسی آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران، سفرهای نوروزی و هشدارهای دولت بدون اعمال محدودیت‌های جدی. و مجله هفتگی صحنه که این هفته مروری دارد بر سینمای ایران در دهه 90. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. کیف گزارش تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مغایر با مقررات بین المللی دانسته و شورای حکام ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی را از موضع خود مطلع کرده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
اوکراین اصرار خواهد کرد که شورای حکام ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی گزارش ایران درباره سرنگونی پرواز 752 را محکوم کند و انتظار دارد این اقدام تأثیر قابل توجه بر هوانوردی در ایران داشته باشد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت ابزار حقوقی برای مجازات ایران در ایکائو محدود است، اما جامعه بین الملل اجازه نمی دهد ایران از زیر بار مسئولیت جنایات سرنگونی هواپیمای اوکراینی فرار کند.
متاسفانه روند حقوقی که کنوانسیون شیکاگو آن را تعیین کرده نواقص بسیاری دارد و ابزار محدودی برای مجازات کشوری که تعهدات خود را زیر پا گذاشته در اختیار ما می گذارد. اما اطمینان داریم پیامدهای سیاسی برای ایران قابل توجه خواهد بود. مهمترین هدف گزارش ایران درباره سرنگونی پرواز 752 مشخص کردن تمام جزئیات این سانحه بود تا به تک تک آنها رسیدگی شود و با حل شدن مسائلی که منجر به سرنگونی این هواپیما شد، راه‌های جلوگیری از سوانح مشابه مشخص شود. ایران حتی این مسائل را مشخص نکرده، پس تمام پیشنهادهای این کشور برای بهبود امنیت پرواز نیز قابل اعتماد نیست. طبعاً تمام خطوط هوایی که قصد عبور و مرور از حریم هوایی ایران را دارند باید آگاه باشند که با تهدید تکرار سانحه پرواز 752 روبرو هستند.
هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سازمان هواپیمایی کشوری ایران هفته گذشته گزارش نهایی درباره این سانحه را منتشر کرد که در آن اپراتور سامانه دفاع هوایی مقصر معرفی شده. اوکراین و کانادا این گزارش را رد کردند. اما آرش خدایی، مسئول بررسی این سانحه در سازمان هواپیمایی کشوری، چهارشنبه طی مصاحبه با خبرگزاری ایرنا مدعی شد تمام کشورها از این گزارش استنباط خوبی داشتند و صرفاً یک کشور نظراتی را اعلام کرد که به گفته وی در راستای هدف بررسی سانحه نبود و در این حال به گفته این مسئول ایرانی از آنجا که گزارش نهایی خوب بود آن کشور قبول کرد که میتوان از اعمال نظراتش چشم پوشی کرد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت با اظهارات گمراه کننده موضع کیف تغییر نمی کند.
بسیار مأیوس کننده است که طرف ایرانی از 90 صفحه ملاحظاتی که بر لایحه گزارش فنی زمیمه کردیم قبول کرده چند اشتباه انشایی و املایی مانند املای شهر کیف را تصحیح کند، اما درخواستمان مبنی بر ارائه پاسخ واضح به همه سوالات را نادیده گرفته. غیر قابل قبول است که ایران بدون ارائه هیچ گونه شواهد از ما انتظار دارد استدلال‌هایشان را بپذیریم. انتظار نداشتیم ایران در این گزارش مقصرین این جنایت را معرفی کند. مشخص کردن عاملین و آمرین وظیفه تحقیقات جنایی است. اما ایران در گزارش فنی ترجیح داد به جای مشخص کردن سلسله رویدادهایی که باعث سرنگونی هواپیمای ما شد، اپراتور سامانه را یگانه مسئول معرفی کند. ایران در این گزارش مدعی است اگر پرواز 752 لغو می‌شد، این فاجعه رخ نمی‌داد. گویا یادشان رفته این هواپیما با مجوز بخش‌های نظامی و غیر نظامی این کشور به پرواز درآمده بود. به همین دلیل اوکراین بر از سرگیری تحقیقات اصرار دارد و تا زمانی پیگیر این موضوع خواهیم بود که ایران به سوالات ما و سوالات همپیمانان بین المللی ما پاسخ قانع کننده ارائه دهد.
اندریی شفچنکا نماینده اوکراین در ایکائو جمعه گذشته شورای حکام این نهاد را از موضع رسمی کیف مطلع کرد و گفت گزارش فنی ایران مغایر با کنوانسیون های بین المللی است و به سوالات عمده یعنی دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی چیست و چگونه میتوان از تکرار این گونه سوانح جلوگیری کرد پاسخ نمیدهد. او تاکید کرد اوکراین در اتحاد با سایر کشورهای متاثر ایران را تحت فشار خواهند گذاشت تا حقیقت را افشا کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
102 فعال سیاسی و مدنی در ایران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار پشتیبانی این نهاد از برگزاری همه‌پرسی ملی در ایران شدند. در این نامه همچنین خواسته‌های دیگری از جمله برکناری آیت الله خامنه‌ای، انحلال قانون اساسی ایران و رسیدگی به وضعیت حقوق بشر هم مطرح شده است. نامه‌ای که رونوشت آن برای نمایندگان برخی کشورها در سازمان ملل، میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همینطور جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم ارسال شده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک که یکی از امضا کنندگان این نامه است و از او درباره هدف از تنظیم این نامه پرسیدم.
خب در ایران این دیگه کاملا واضحه که به شکل سیستماتیک حقوق بشر نقض میشه و سازمان ملل متحد تقریبا سالی یه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی داره به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر. در داخل کشور هم هر صدای اعتراضی با گلوله پاسخ داده میشه و متاسفانه هیچ مقام پاسخگویی وجود نداره. لذا چون ایران عضو سازمان ملل متحد هست و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم نشون داده در سال 1978 در مورد شیلی، در مورد آپارتاید در آفریقای جنوبی که با بایکوت، با تحریم و با کمک مردم اون کشورها، در واقع با کمکی کرده اونا تونستن بر دیکتاتوری حاکم فائق بیان و بتونن قانون اساسی رو خودشون بنویسن و سرنوشتشون حاکم بشن و ما هم در شرایط کنونی چنین نیازی رو به این نهادهای بین المللی داریم.
به این مورد قانون اساسی اشاره کردید، موضوعی که در این نامه هم اومده. در حقیقت توی این نامه شما به کنارگیری آیت الله خامنه ای از سمت رهبری اشاره کردید و همینطور انحلال قانون اساسی ایران، گذار بدون خشونت از جمهوری اسلامی. بفرمایید چطور شورای امنیت در این زمینه میتونه کمکی کنه و چرا این درخواست از شورای امنیت مطرح شده؟
شورای امنیت این دلیل که میتونه در واقع اعمال قوه اجرایی بکنه، یعنی در تحریم‌های هدفمند علیه رژیم و وادار کردن رژیم حاکم بر ایران برای اینکه حرف مردم ایران را قبول کنه. امروز اکثریت قاطع ملت ایران که در اسفند 98 هم نشون دادن، حتی انتخابات نمایشی بیش از 60% شرکت نکردن یا وقتی که خواسته‌هاشون رو در خیابون فریاد دادن در آبان 98 اون گونه کشتار شدن و اساسا وقتی که رژیم به هیچ کس پاسخگو نیست و نیروی سرکوب رو به کار میبره علیه مردم ایران، لذا سازمان ملل متحد و شورای امنیت اینها مسئولیت قانونی و بین المللی دارن و برای اینکه در ایران سرکوب بیشتری صورت نگیره، هرج و مرج نشه، حکومت به شکل یاغی، به شکل یاغیگری این گونه مردم رو سرکوب نکنه و حقوقشون رو زیر پا نگذاره، لذا این نهادهای بین المللی مسئولیت دارن و به لحاظ حقوقی و اعمال در واقع قدرت به کمک ملت ایران بیان.
خب شما راه تحریم ها رو اینجا مطرح کردید. تحریم قبلا هم به نوعی به هر حال کماکان آزموده شده، هم تحریم های شورای امنیت داشته علیه جمهوری اسلامی و هم تحریم های آمریکا. فکر میکنید که تحریم بیشتر بتونه جواب بده و خواسته های شما رو برآورده کنه؟
این تحریمی که ما داریم ازش حرف میزنیم بایکوته، یعنی این که در اصل سازمان ملل متحد سران رژیم جمهوری اسلامی رو، سفیران اونها رو، کسایی که نماینده های رژیم هستن رو بایکوت کنن و قبول نکنن به عنوان نمایندگان ملت ایران. یعنی وقتی که سازمان ملل متحد خودش هم شاهده و میبینه که حکومتی برگزید ملت نیست، یک حکومت سرکوبگره، اینجا با بایکوت کامل، یعنی اینجا بیشتر حقوقی و سیاسی خواهد شد، بایکوت کنه اینها رو، به رسمیت نشناسه و بگه که ما زمانی با ایران صحبت میکنیم که نمایندگان واقعی ملت ایران از طریق قانون اساسی سکولار دموکرات و تعیین نماینده ها و نهادهای مورد نظرشون انتخاب شدن اونها رو به رسمیت میشناسیم، این قطعا تأثیر خودش رو خواهد گذاشت.
خب این چیزی که شما مطرح میکنید یعنی خواستتون اینه که سازمان ملل متحد حکومت ایران رو، مشروعیتش رو زیر سوال ببره و به رسمیت نشناسه، همین بود منظورتون؟
قطعا همینجوره. یعنی سازمان ملل متحد که خودش شاهده، نماینده ویژه در مسائل حقوق بشری برای ایران تعیین کرده، در مسائل مناقشه های منطقه‌ای و بین المللی با جمهوری اسلامی مشکلات جدی و حاد دارن. جمهوری اسلامی الان برای کل دنیا ایجاد ناامنی کرده. خب خود سازمان ملل متحد و کشورهای قدرتمند بارها و بارها این رو گفتن. بذار وقتی که برای جهان ناامنی ایجاد میکنه، برای منطقه ناامنی ایجاد میکنه، برای مردم ایران جز سرکوب و فقر و بیکاری چیز دیگری به وجود نیاورده، به عنوان یک حکومت یاغی سازمان ملل متحد به وظیفه و مسئولیت تاریخی خودش عمل کنه و این رژیم رو به رسمیت نشناسه، زیر فشار بگذاره. این تحریمی که ما داریم ازش حرف میزنیم بایکوت مطلق رژیم جمهوری اسلامی است.
گفتگویی رو شنیدید با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران، که درباره نامه اخیر 102 فعال سیاسی و مدنی میگفت به شورای امنیت سازمان ملل. اما از این نامه بریم به سراغ وضعیت کرونا در ایران که با گذشت 4 روز از آغاز سال نو خورشیدی چند شهر و شهرستان ایران از وضعیت زرد کرونایی به نارنجی و تعدادی هم از نارنجی به قرمز تغییر رنگ دادن، در شرایطی که جامعه پزشکی ایران نگران کمبود تخت‌های بیمارستانی هستند و افزایش تعداد بستری شدگان مبتلا به کووید 19. همکارم کیانوش فرید روی خط ارتباطی همراه ماست. کیانوش بهت سلام میکنم. تو از صبح خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری کردی و به اطلاع شنونده ها رسوندی. یک بار دیگه با تو هستیم، برای ما بگو درباره آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران.
سلام به تو مهتاب و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب در حالی که واقعا همونطور که تو گفتی فقط 4 روز از آغاز سال نو گذشته و همه هشدارهایی که مقامات بهداشتی میدادن اتفاق افتاده، یعنی زنگ خطری که نمیخواستن به صدا در بیاد به نوعی صداش در همه شهرهای ایران داره شنیده میشه و تعداد شهرهایی که به وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی دارن تغییر رنگ میدن رو به افزایش و همین امروز در واقع سیما سادات لاری هم در این مورد صحبت میکنه و اینها رو تایید میکنه و از مردم میخوان که سفر نرن و اگر رفتن هم هرچه سریعتر به جایی که زندگی میکردن برگردن. این شرایط کلی هست، اما مهمترین دغدغه و نگرانی مسئله هستش که وزارت بهداشت داره و کادر درمانی داره که صحبت میکنن از اینکه دچار کمبودهایی هستن در بیمارستان و بخش دیگه‌ای که خیلی براشون پررنگه تحلیل رفتن قوای کادر درمان هست با این فشاری که داره بهش میاد و اینکه الان به نظر میاد که بر اساس گزارش‌ها بخش مراقبت‌های ویژه در واقع روشون فشارهای بیشتری میاد و تازه این در حالی هست که نگران هستن که تازه اوج و خیز این بیماری بعد از دهم فروردین ماه خواهد بود. با همه اینها وزارت بهداشت ایران فقط به تقاضا و توصیه و اینها و شاید به نوعی بشه بگه حالت التماسی به مردم که نرید، جز این هشدارها هیچ محدودیتی رو در واقع و هیچ مدیریتی رو اجرا نکردن. یعنی آنچه که ایران داره ازش رنج میبره فقدان کنترل و نظارت‌های دولتی در بحران در واقع کرونا، افزایش چشمگیر هست مردمی که رفتن و به سفر رفتن تا 25 اسفند همه صبر کردن ببینن تصمیم دولت چیه، دولت همه بلیط‌ها رو در دسترس قرار داد و گفت فروش میتونه بره، همه موزه‌ها باز شد و در واقع همه و همه. فقط مثلا من اگر که وقت داشته باشی سوالی که در واقع الان مثلا یک مورد دیگه‌ای که هست که خیلی مهمه، فراخانی همین در ساعت پیش من یه سری خبر
بله در مورد واکسن اتفاقا می‌خواستم ازت بپرسم که مدیر کل داروی سازمان غذا و داروی ایران گفته به شرکت‌های خصوصی تامین کننده دارو اجازه داده شده واکسن وارد کنن و بعد این واکسن‌ها رو باید بفروشن به وزارت بهداشت. جریان چیه کیانوش؟
ببین خیلی خبر همین هست که تو گفتی، فقط من باید اینو اضافه کنم که در حال مثلا این خبر داره میاد که ایران یکی از کنترین کشورها در منطقه است برای زدن واکسیناسیون، تاکنون فقط 7000 نفر تونستن واکسن دریافت کنن که تازه اون هم فرایند دریافت واکسنش زیر سوال، معلوم نیست چه کسانی دارن دریافت میکنن، چون بخش از کادر درمانی میگن اصلا ما حتی نمیدونیم که قرار واکسن بگیریم. این کندی مورد انتقاد بسیاری در خود ایران قرار گرفته و از سوی دیگه میگن هم باعث خیز بیماری میشه و از سوی دیگه بازار یا برای فروش واکسن. ما بیش از هفته هاست که داریم میبینیم در وقت گزارشاشو میشنویم که در بازار ناصرخسرو تا 80 میلیون میگن داره خرید و فروش میشه و این داره اتفاق میفته. حالا امروز دارن فراخوان میدن به طور رسمی از شرکت‌های خصوصی خواستن اگه شماها میتونید بیاید و به نوعی حتی گفته میشه میتونن تحریم ها رو دور بزنن بیان واکسن ها رو بخرن و در اختیار مردم در اختیار وزارت بهداشت قرار بدن. خب اتفاقی که الان میفته منتقدانی که نگرانن همون هست که چطور وزارت بهداشت و دولت نمیتونه کاری بکنه برای تحریم ها. اینا چه شرکت های خصوصی هستن که میتونن اونا رو دور بزنن بیارن وارد کنن و دست دوم این وسط فقط بازار سیاه و پول و سوده و جامعه پزشکی نگرانه آقا برای واکسن کرونا تنها مسئله جان مردمه، چرا باید مسئله پول و ارز و سود به میون بیاد؟ بله. همین امروز اگر وقت باشه فقط من بگم نماینده مجلس شورای اسلامی توی مال تبریز هم میاد میگه بله ما میدونیم کسانی توانایی این رو دارن وارد کنن و ما میخوایم که اینا بیان وارد کنن، ولی خب همش تهش معلوم نیست به بازار سیاه و اینها احتمالاً شاید کشیده بشه.
تشکر میکنم. همکارم کیانوش فرید بود که از وضعیت کرونا در ایران میگفت. اما از کرونا بریم به سراغ برجام. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر اروپایی خودش با وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه دیدار کرده و درباره ایران و برجام با اونها گفتگو کرده. او ساعتی پیش در سخنانی در بروکسل از آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران خبر داد. صدای آنتونی بلینکن رو بشنویم و بعد بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم.
So with regard to Iran, we have been very clear that the path to diplomacy.
ما آشکارا گفتیم که مسیر دیپلماسی باز است. وقتی اروپا پیشنهاد داد که همه اعضای برجام دیدار کنند تا ببینیم چگونه به پایبندی به برجام بازگردیم، ما قبول کردیم و تا امروز ایران شرکت نکردن در گفتگو را انتخاب کرده است. همانطور که گفتیم توپ در زمین آنهاست تا ببینیم که آیا می‌خواهند به مسیر دیپلماسی و بازگشت به پایبندی به تعهداتشان بازگردند یا خیر. اگر این اتفاق بیفتد آن وقت ما تلاش خواهیم کرد که توافقی بلندتر و قویتر به دست آوریم. اما همچنین درباره سایر مسائلی حرف خواهیم زد که اقدامات ایران مشکل آفرین است. بی ثبات کردن کشورهای منطقه، برنامه موشک‌های بالستیک و سایر مسائل. من دیشب با همتایانم از 3 کشور اروپایی دیدار کردم و ما بسیار درباره ایران و رویکرد این کشور به دیپلماسی و اینکه آیا می‌خواهد به تعهداتش در برجام بازگردد یا خیر اتفاق نظر داریم. تأکید می‌کنم که ما برای این گفتگو آمادگی داریم. ایران هنوز آماده نیست، اما بگذارید ببینیم در هفته‌های پیش رو چه می‌شود.
We are again prepared to engage on that. To date, Iran has not been, but let's see what happens in the weeks ahead.
سخنان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا رو شنیدیم درباره برجام، در شرایطی که رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم از ایران خواستار شفافسازی درباره اورانیوم اعلام نشده در برخی تأسیسات هسته‌ای شده و گفته که این موضوع با آینده برجام کاملا مرتبطه. اما از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در سخنانی بار دیگه بازگشت ایران به تعهداتش در برجام رو مشروط کرد به پایبند همه طرف ها به این توافق. گفتگوی داشتم ساعتی پیش با مهران براتی تا بیشتر درباره این موضع تهران و احتمال همکاری ایران با آژانس بپرسم.
امیر آقای گروسی در لفافه الان با جمهوری اسلامی صحبت میکنه. اطلاعاتی رو که آژانس داره بسیار فراتر از این دو مرکزی است که در اونجا اورانیوم بوده. مراکز دیگری فعالیت‌های انجام گرفتن که آژانس اطلاع داره و اگر همه اونها رو الان روی میز بگذارن احتمالاً اصلا مسئله بازگشت به برجام برای آمریکا و اروپایی‌ها تقریبا غیر ممکن میشه. ایشون در لفافه صحبت میکنن، جمهوری اسلامی هم پیام ایشون رو میدونن. راهی نداره جمهوری اسلامی جز اینکه کوشش کنه پاسخی بده که البته پاسخ زیادی نخواهد داشت، چون همه میدونن این مراکز دیگه به لحاظ ساختمانی وجود نداره، زمین‌ها و دور و بر اونجا شستشوی لازم شده، ولی کماف ساوه این مواد قابل یافتن هستن از طریق دستگاه‌های خیلی حساسی که آژانس در اختیار داره. باید یه راهی پیدا کنه جمهوری اسلامی برای پاسخ دادن که شاید آژانس متقاعد بشه، ولی فکر میکنم اینجا اگر متقاعد بشه اون مسائل دیگری که آژانس اطلاع داره هنوز نگفته روی میز خواهد بود.
آقای براتی، این اظهارات رافائل گروسی در حالی مطرح شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم سفری داشته به اروپا و با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی خودش درباره ایران صحبت کرده. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفته که آقای بلینکن بار دیگه اعلام آمادگی کرده که ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات با ایران به میزبانی اتحادیه اروپا میتونه در حقیقتی مذاکره را انجام بده. فکر میکنید که به هر حال کدوم یک از طرفین حاضر بشه قدم اول رو برداره با توجه به صحبت‌های آقای روحانی که در مقدمه گفتم؟
خب آقای روحانی هم الان اعلان کردن که مثل که خیلی عجله ندارن به اینکه حتما همه صحبت ها الان بشه یا بازگشت برجام. ایشون هم متوجه هستن که در چند ماه آینده، سه ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود. نه طرف ایرانی و نه طرف غربی نمیخوان با دولتی مذاکره بکنن که میدونن دیگه برجام نخواهد ماند. به همین دلیل هم در بازه، ولی خیلی باعث تعجب طرف اصلی دعوا یا اون طرفی که اصلا جمهوری اسلامی از اون همه چیز میخواد آمریکاست و حال جمهوری اسلامی برای اینکه خودش مستقیما وارد گفتگو با آمریکا بشه احتیاج به یک میانجی داره که اروپا باشه. خب این همخوانی نداره با اون واقعیتی که الان هست. مسئله اصلی هم این هست که چون جمهوری اسلامی این قرارداد مربوط به مسئله پولشویی و غیره رو تصویب نکرده هنوز در تشخیص مسئولیت، الان آمریکا باید یه راهی پیدا بکنه چطور اگر امکان فروش نفت ایران بده چطور پول به دست ایران برسه. هیچ بانکی وجود نداره که بتونه این فعل و انفعالات مالی رو انجام بده. این مشکلی است که جمهوری اسلامی هم میدونن.
خب در این شرایط میبینیم که کشورهای اروپایی هم همسو هستن با آمریکا و خواهان بازگشت ایران هستن به تعهداتش، اما ایران تا الان مقاومت کرده. فکر میکنید این کلاف سردرگم به هر حال چه راه حلی میتونه داشته باشه؟
اما این خاطرتون باشه مجلس یه مهلتی داده بود تا سوم اسفند که آمریکا باید تا اون تاریخ برگشته باشه به برجام و الا ایران اورانیوم 20% تولید میکنه، دیگه اجازه امکان بازرسی های ویژه رو به آژانس نمیده و چیزهای از این دست. خب الان با این مهلت 4 ماهه که خودشون متوجه شدن که مسئله چه مشکلاتی در پیش داره، مسئله این که اصلا جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که بخواد تعیین بکنه که صحبت بر چه زمینه، چه زمان و چگونه آغاز بشه نداره. راهی جز این نداره که تن بده با اون چیزی که غرب میخواد. نکاتی که غرب میخواد روی اون مذاکره کنه باید جمهوری اسلامی بپذیره و وقت راه باز میشه.
گفتگویی بود با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، که درباره اختلاف‌ها بر سر برجام میگفت. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزارم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. در ادامه دعوت میکنم ازتون بشنوید مجله هفتگی صحنه رو که کاریست از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1400 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. از این شماره سینمای دهه 90 ایران رو از جنبه‌های مختلف در چند شماره به صورت گفتگوی رو در رو با همکارم امیر پوریا، نویسنده و منتقد سینمایی، بررسی می‌کنیم. دعوت می‌کنم با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
دهه 90 سینمای ایران با التهابات باقی مونده از اتفاقات سال 88 شروع شد که در خود سینما هم بازتاب داشت. در واقع تبعات اون اتفاقات به بسته شدن خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی، منتهی شد. جریان متأثر از فیلم‌های اصغر فرهادی در حال شروع شدن بود. خود موفقیت چشمگیر فیلم جدایی نادر از سیمین آقای فرهادی و گرفتن نخستین اسکار تاریخ سینما ایران در سال‌های ابتدایی دهه 90، البته تلاش‌هایی هم برای بازتاب وقایع سال 88 و بعدش در چند فیلم سینمای ایران دیده شد. نمونه صریح و منتقدش فیلم عصبانی نیستم رضا دورمیشیان بود. نمونه رمانتیک ترش تا حدودی در پل چوبی مهدی کرمپور بود. اما خب غلبه با نوع فیلم‌های معروف شده به اجتماعی بود در اون سال‌ها. از منظر حاکمیتی و نظارتی هم، اما به ویژه در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد، به فیلم‌های مجوز ساخت داده شد درباره سال 88 که بعدتر در دولت آقای روحانی نمونش دیده نشد. اون اتفاقات اون دوران رو از این منظر و نکته‌هایی که من میگم چگونه میبینی امیر؟
یه توصیفی دارم که تو سالهایی که ایران بودم خیلی به کارش میبردم، که به نظرم میرسید که دو دولت حسن روحانی احتیاطشون درباره این که فیلمی به اتفاقات سال 88 و وضعیت مردم اشاره نکنه، احتیاطشون بیشتر بود. یعنی انگار که بیشتر میخواستن به اصطلاح عام هوای اون دولت رو داشته باشن و تعارضی از آنچه که در جامعه جریان داشت و بازتاب ندن، و این خیلی اتفاق عجیبی بود. در دولت محمود احمدی نژاد این تلاش برای این که اونجوری که شماها تصور میکنید ما با شما اهل فرهنگ تقابل داریم، اونجوری هم نیست. این تلاشه در خیلی جزئیات ریز مثل خود آزاد شدن فیلم درباره علی با در واقع حرف مستقیم خود محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد، یا اینکه بعداً دولت با حرف جواد شمقدری در دوره بعدیش تلاش کرد که یه جوری موفقیت جهانی جدای نادر از سیمین رو مصادره به مطلوب بکنه و مال خود بدونه، از این زاویه که شمقدری میگفت که اصلا اولین جشنواره‌ای که این فیلم توش دیده شد و جایزه گرفت جشنواره فجر بود. یعنی این بیرونی کردن این تلاش واقعا وجود داشت. حالا جزئیات بیشتری رو هم که بالاخره همه شنیدیم از آنچه که در مکالمات بین مثلا مدیران نظارتی و فیلمسازها رد و بدل میشد که آقا اینجوری هم نیست، ما نمیخوایم بگی رو به بند بکنیم.
اتفاقی که در دولت آقای روحانی افتاد همراهی قابل توجه بخش زیادی از سینماگران با تصمیمات و جهتگیری‌های این دولت به ویژه در دولت اول آقای روحانی بود، اما نتیجه این همراهی در محصولات و فیلم‌ها از منظر کم شدن محدودیت و زدن حرف‌های اساسی انتقادی عکس بود و در واقع ندیدیم این موضوع رو. محدودیت‌ها بیشتر شد، ضمن اینکه حکومت هم کارکردهای تبلیغی سینما رو انگار بیشتر متوجه شد و بیشتر وارد شد، هم از جنبه‌های مختلفی داخل دولت آقای روحانی، هم خارج از دولت در نهادهایی مثل سپاه پاسداران فعالیت در سینما بیشتر شد و جاهای دیگر. نتیجه‌اش هم شکل‌گیری خیلی آشکار نوع سینمای امنیتی و نظامی بود که به نظر من در 14 بعد از انقلاب سال 57 بی سابقه بود.
بله، این اتفاق افتاد. من فکر میکنم که سیرش خیلی تدریجی رخ داد. اگه برگردیم به سینمای دهه های قبلی میبینیم که یک هیجانی در هیجان، نمیخوام بگم از نوع مثبت، هیجان گاهی از نوع نگرانی در تماشاگر از جمله در خود ما وجود داشت. وقتی که میدیدیم مثلا فیلم های اون موقع مشخصا و صرفا ابراهیم حاتمی کیا، فیلم هایی از او اشاره میکنه به یک شخصیتی که اصلا شغل امنیتی اطلاعاتی داره. حتی برخی از جزئیات یادمه که از این پچه ها تو سالن نمایش فیلم ها تو جشنواره فجر ایجاد میکرد، که یعنی منظورش همینی بود که منم فکر کردم توی بغل دستی و جلوی من نشستی و پشت سریم هم همینو گرفتی از فیلم، که مثلا داره اشاره میکنه که تو آژانس شیشه ای این فکس من اصل نامه رو میخوام، یعنی قراره که این نامه از خود بیت رهبری فکس بشه یا ارسال بشه. و این یک هیجان توام با استرابی داشت که فیلم تا کجا داره به رؤوس حاکمیت اشاره میکنه. بعدن حاتمی‌کیا اینو برد در جریانی که فکر میکنم من جز معدود افرادی بودم که در مورد برنگ ارغوان این واکنشو داشتم، که من اصلا از توقیفش، نه اینکه انتقاد بکنم، متعجب بودم. میگفتم آخه اصلا این که نیاز به توقیف نداره، چون داره تطهیر میکنه در واقع یک مامور امنیتی رو کاملا با این واکنش عاطفی در تماشاگر که آخه تفلکین حتی نمیتونه عاشق شه، اجازه این رو نداره به دلیل در واقع ترجیح تکلیف و مسئولیتش بر احساسات فردیش. این جریان به جایی رسید که به نظرم اگر نگیم قبح، بریم سراغ این کلمه که بگیم محدوده گذاریش دیگه از بین رفت، ریخت. یعنی آدم ها فکر کردن که مثل مشاغل دیگری که میشه راجع بهش فیلم ساخت، شما میتونید در این باره فیلم بسازید و فقط اون جهت کلی باید مطلوب میبود. در نتیجه اتفاقی که افتاد این بود که ما همش فکر میکردیم که در یک جاهایی داره جسارتی رخ میده، که مثلا در همین فیلم پل چوبی که مثال زدی، یا توی اون اپیزودی که همین کارگردان مهدی کرمپور در فیلم تهران تهران ساخت، یه شخصیتی داریم که به نظر میرسه به غیر از این که مثلا یه مأمور انتظامیه یا یه بازجوه یا یک مثلا ناظر وزارت ارشاده، انگار که یک ور امنیتی اطلاعاتی هم داره. و بعد کم کم دیدیم که انگار این اگر از یک جریان کلی پیروی کنه و یک خطوطی رو زیر پا نذاره، اصلا مطلوب در واقع سیستم. این تصاحبه که بعدن خودشون بیشتر وارد شدن و مستقیم در این زمینه فیلم تولید کردن، به نظرم چیزیه که چون تو خیلی متمرکز روش کار کردی من باید ازت بپرسم، اما فکر میکنم این ریشه هم مهمه. یعنی اینکه دیگه دیدن که این فقط مال یه طیف خیلی به خصوص خودی تلقی نمیشه، الان دیگه مردم این آمادگی رو دارن که فیلمی ببینن که مستقیم اصلا یکی از لوکیشن هاش ساختمان وزارت اطلاعاته.
مثال هایی که از دو فیلم پل چوبی و اپیزودی از فیلم تهران تهران درباره نوع تصویر کردن ماموران امنیتی اشاره کردی، بگم که در اون دو فیلم اتفاقا نگاه فیلمساز به اون شخصیت مامور امنیتی منتقدانه است و مشخص خیلی همدل نیست باهاشون، اما بعدتر در فیلم‌های سینماگران دیگر خیلی نگاه همدلانه و همراهانه در ترسیم کردن ماموران امنیتی دیدیم. یه نمونه خوبش فیلم امکان مینای کمال تبریزیه، بعدتر هم که دو فیلم مهم دهه 90 سینما ایران، ماجرای نیمروز 1 و 2، ماموران امنیتی اصلا قهرمان هستند و تماشاگر قراره که نگران اونها بشه، باهاشون همدل باشه و تعقیب بکنه اقداماتشون رو. این شکل پرداخت فقط در اون فیلم‌های پروپاگاندایی دهه 60 سینمای ایران تا حدودی و بعدتر هم در نیمه اول دهه 70 دیده می‌شد. اینجا در واقع با ساختارهای تازه و تا حدودی جدیدتر این افراد و ماموران امنیتی رو میدیدیم. در این نوع پرداخت همراهی سینماگرانی از نسل گذشته بعد انقلاب با جوانان علاقمند به سینما که در دهه 90 تعدادشون هم خیلی زیاد شد و نوعی اشتیاق در این نسل تازه برای سینماگر شدن دیده میشد شکل گرفت که این نوع تصویرسازی ها از ماموران امنیتی به شکل قهرمان رخ بده و به نظر می رسید که حاکمیت هم داره این رو جهت میده. من میخوام به یه نکته دیگری هم اشاره کنم حالا که بحث به اینجا رسیده، اون هم به نوع دیگری از فیلم ها که در سینمای ایران در دهه 90 از جریان سینمای غیر رسمی ایران ساخته شدند، به اندازه همون فیلم های جریان سینمای رسمی مهم و فکر میکنم حالا ارزشمندتر هم هستن. اون هم فیلم های سینمای اگه بخوایم اسمش رو بذاریم زیرزمینی ایران هست، به طور مشخص فیلم های جعفر پناهی و محمد رسولوف که موفقیت های بین المللی نیمه دوم دهه 90 سینمای ایران رو هم فیلم های این فیلمسازان شکل دادن. میخوام از فیلم دست نوشته ها نمیسوزنده محمد رسولوف نام ببرم که غیر از صراحتش در تصویر کردن حقیقی یکی از اتفاقات مهم تاریخ معاصر یعنی قتل های زنجیره‌ای و فشار بر روشنفکران، تصویری کاملا متفاوت از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برخلاف اون فیلم هایی مثل ماجرای نیمروز ارائه میده. ماموران امنیتی تو دست نوشته ها نمی سوزند اصلا قهرمان نیستند، خیلی اتفاقا زمینی تصویر شدند و حتی در مواردی خیلی هم مفلوک هستند. از این نظر واقعا یک فیلم نمونه‌ای هست در سینمای ایران و در دهه 90 سینمای ایران.
نکته مهمیه این از این جهت که در واقع اگه بخوایم یک دلیلی برای جلوه عمومی، اگر نگی موفقیت فیلم‌هایی مثل سیانور، فیلم‌های مهدویان، اینها آنچه که مثلا در یک رد کارپت یا فتوشوتی که برای فیلم برگزار میشه استقبال عمومی مردم هم همراهش باشه، اگر بگیم اینها موفق شدن این کارو بکنن، از این منظر بود که کارگردان‌های جوانتری نگاهی به سینما داشتن که با به قدر کافی فیلم آمریکایی دیدن هم توأم بود، چیزی که اصلا در اون بچه‌های خودی اغلب از تجربه جبهه آمده در دهه 60 که کلی طول کشید تا در واقع فیلم‌هاشون به لحاظ تکنیکی پخته‌تر شد. خود کارگردانی مثل زنده‌یاد رسول ملاقلی پور در حدی که آدمو روده بر می‌کرد فیلم‌های دهه 60 خودش رو مسخره می‌کرد. در این دوران برعکس شد، یعنی اون چیزی که از اول وجود دانشگاهی مثل سوره، وجود دانشگاه صدا و سیما که دانشکده بود و به دانشگاه تبدیل شد و اینها، اون چیزی که حاکمیت دنبالش بود که ما بچه‌های سینما آموخته خودمون رو پرورش بدیم تحقق پیدا کرد و در این حال اینها به خود سینما به عنوان یک پدیده توأم با هیجان، احساسات، تعلیق هم توجه پیدا کردن و خارج از درس دانشگاهیشون فیلم دیدن، سینمای آمریکا رو شناختن. برعکسش در فیلم‌هاشون اتفاق افتاد، یعنی اینکه توی فیلم‌ها آنچه که مطرح می‌کردند کاملا محدود به جامعه ایران و منطبق بر نگاهی بود که دیگه به نظر می‌رسید احتیاج به سفارش مستقیم، سفارش به معنی 1-2-3 آوتلاین کردن میگم، فیلم‌ها که خب برای همون مجموعه ها مثل سازمان اوج و اینها ساخته می‌شد، اما احتیاج به آوتلاین بندی نبود. خود نگاه فیلمساز در بخش فیلمنامه‌نویسیش، در اون بخشی که مثلا یک محقق برای فیلم‌های مهدویان کار می‌کرد، اصلا منطبق بود بر همون خانشی که حاکمیت از مثلا تقابل با مجاهدین، از اتفاقای مربوط به جنگ، از ترورهای توی ایران می‌خواست جلوه بده و از حتی پدیده‌هایی که دیگه حکومت مقابلش قرار نگرفته بود، خودش عاملش بود، مثل اعدام‌های در واقع سال 67. اگر این هوش رو داشتند که زن و مرد فیلم‌های مربوط به این مسائل تو دهه 60 رو از زن و شوهر تبدیل می‌کردن اغلب به یک رابطه عاشقانه‌ای که ممکنه پیش از ازدواج باشه، اون رابطه‌هایی که در واقع توی خود عوامل مجاهدین توی ماجرای نیمروز دومی هست و اینها، یا توی سیانور هست، اینا از سینمای آمریکا میومد، که یعنی اینجوری تماشاگر بیشتر همراه خواهد شد، این بازیگرای جوان رو بیشتر بهشون دل خواهد داد. اما حرفه کاملا محدود بود به جامعه ایران، درست برعکسش تو فیلم‌های رسولوف پناهی اتفاق می‌افتاد. با وجود اینکه نگاه ظاهربین فکر میکنه اینا فقط دارن مخالفت با ممنوعیت ها، توقیف ها، فشار هایی که بر اقلیت های دینی میاد، بر طبقات محروم اجتماعی میاد، فقط اینا رو مطرح میکنن در ایران این دهه ها، ولی فیلم ها افق نگاهشون جهانی بود. اون چیزی که در مورد ممنوعیت خلق هنری در فیلم محبوب من، در فیلم های پناهی در این دوران، فیلم سرخ اتفاق میفته، کاملا یک روحیه جهانی برش حاکمه و مسئله ممنوعیت صدای زن با اینکه در محدوده جامعه ایرانی رخ میده یا اون دغدغه‌ای که اون بچه دختر برای بازیگر شدن داره، ولی یک فهم جهانی میتونه ازش رخ بده. یا آن چیزی که در پایان اپیزود اول شیطان وجود ندارد رخ میده، کاملا با مثلا دیدگاه‌های واتسلاف هاول درباره مفهوم اعدام، یا آنچه که ایوان کلیما درباره تفاوت بین قتل و آدم کشتن در مفهوم سیاسی امنیتیش مطرح میکنه، کاملا با اونها قابل انطباقن. بنابراین مفاهیم اینجا جهانی میشه، در حالی که در اون نوع سینما نگاهه از نظر الگوبرداری به سینمای آمریکا شبیه، اما از نظر مسائلی که داره مطرح میکنه کاملا محدود به خواسته حاکمیت در اون دوران دهه 60.
بررسی سینمای دهه 90 ایران رو در هفته آینده هم ادامه خواهیم داد. تا هفته آینده شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.